Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
سلام، نیمه شبتون بخیر. من مهدی خدادادی هستم و این اپیزود 30 میدنایت کسته. این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه و تلویزیونه. عیدتون مبارک، حالتون چطوره؟ چه خبرها؟ امیدوارم سال 1403 تحمل بار هستی براتون راحت تر باشه و کلن مسیر زندگیتون روبه رشد باشه و سرحال و سلامت بگذرونید امسال رو. راستش رو بخواید، من برای تولید این قسمت هیچ برنامه و ایده‌ای نداشتم. یه شب فیلم The Zone of Interest رو دیدم، اسمش به فارسی ترجمه شده منطقه دلخواه. خیلی از فیلم خوشم اومد، مثل همیشه داشتم درباره فیلم میخوندم و سرچ میکردم. فهمیدم یه چیز منسجم و کامل نیست درباره فیلم و این شاید باعث بشه زوایایی از این فیلم و کاری که این فیلم داره میکنه به خوبی فهمیده نشه. و خیلی یهویی تصمیم گرفتم یه اپیزود دربارهش بسازم. کاری که خیلی به سبک و سیاق این پادکست نمیخوره اگر میدنایت کست رو دنبال کرده باشید. ولی حالا شاید خوشحالتون بکنه این رو بشنوید. من خیلی خوشم اومد از اینکه اون لحن و فکر پشت اپیزودهای قبلی رو بیارم تو این فرمت و درباره تک فیلم‌های مهمی که میشه در موردشون حرف زد و فکر کرد پادکست بسازم. خلاصه فکر میکنم این آخرین باری نباشه که از این اپیزودا پخش میشه. یه چیزی هم قبل از اینکه بریم سراغ خود فیلم باید بگم، اینه که من طبق یه رسم قدیمی هر وقت بتونم فیلم های سال گذشته میلادی رو کامل ببینم و احساس کنم میتونم لیست بهترین های 2023 رو در بیارم، روی سوشال میدیای پادکست میذارم که اگر دوست داشتید و براتون جالب بود اون فیلم ها رو تو واش لیستتون بذارید و اگر ندیدید تماشا کنید. پس منتظر یه لیست که پشتش فکر شده و احساس مسئولیت میکنم براش باشید. اینستاگرام، تلگرام و توییتر پادکست رو حتما داشته باشید. جزئیاتش رو اونجا باهاتون در میون میذارم. چیزی که ازش مطمئنم اینه که فیلم The Zone of Interest یکی از فیلم‌های عالیه سال گذشته و حتی قرن جدیده و اون لیستی که قرار در آینده منتشر بشه این فیلم یکی از اونها قطعا خواهد بود، اما اینکه کجای لیست باشه هنوز مشخص نیست. این اپیزود به صورت مستقیم داستان فیلم رو اسپویل نمی‌کنه و در ضمن اگر بتونید بپذیرید و به من اعتماد کنید، این فیلم خیلی قصه اسپویل پذیری هم نداره. در نتیجه میتونید این قسمت رو قبل از دیدن فیلم یا بعد از دیدن فیلم گوش کنید. قسمت جدید میدنایت کست رو بشنوید و اگر دوست داشتید برای دوستانتون هم بفرستید. قسمت 30 میدنایت کست، The Zone of Interest، سیب پنهان شده. فیلم The Zone of Interest یکی از مهمترین فیلم‌های سال 2023 بود و وقتی اهمیت بیشتری پیدا کرد که جایزه بزرگ یا گرند پری جشنواره کن رو به دست آورد. البته این فیلم همین چند روز پیش اسکار بهترین فیلم بین‌المللی سال 2024 رو هم به عنوان نماینده انگلیس به دست آورد و در بخش بهترین فیلم سال هم نامزد شده بود. فیلمنامه این فیلم از روی کتابی به همین نام The Zone of Interest از مارتین آمیس که در سال 2014 چاپ شده نوشته شده. متاسفانه نویسنده کتاب همین اواخر فوت کرد و نبود ببینه اثر اقتباسی از روی کتابش چه کرده. جاناتان گلیزر کارگردان آینده‌دار انگلیسی، نویسنده فیلمنامه و کارگردان این فیلمه که شاید قبل از این فیلم Under the Skin رو از ایشون دیده باشید. بین فیلم‌های قبلیش تو ایران این فیلم اصلا معروف‌تره. فکر و ایده ساخته شدن فیلم از زمان انتشار کتاب آمیس توی سر جاناتان گلیزر بوده، ولی سال 2019 با همکاری کمپانی خوشنام A24 این فیلم وارد روند تولید میشه. از تفاوت‌های کتاب مورد اقتباس و فیلم میشه به این اشاره کرد که علارغم نزدیکی اتفاقات و شخصیت‌های کتاب به رویدادها و شخصیت‌های واقعی، اما نویسنده کتاب روایت کتابش رو خیلی فیکشنال تر نسبت به فیلم جلو برده. این در حالیه که در فیلم جنبه‌های تاریخی قصه پررنگ تره و اولین مواجهه مخاطبی که کتاب رو قبل از دیدن این فیلم خونده باشه با این موضوع اونجاست که در کتاب با اینکه شخصیت اصلی از رودولف هاس الهام گرفته شده، اما اسم غیر واقعی داره و کمتر روی زندگی خانوادگیش تمرکز شده، در حالی که در فیلم کاراکتر رودولف هاس با اسم واقعیش حاضر شده و همسر، پدر و نیروی متعهد به آرمان‌های پیشواست. گلیزر به یکی از دوستانش یعنی کریستیان فریده ایفای نقش رودولف هاس رو پیشنهاد میده که فریده قبول میکنه و در ضمن برای نقش همسر این شخصیت در فیلم ساندرا هولر رو پیشنهاد میده و گلیزر هم قبول میکنه که هولر این نقش رو بازی کنه. اما هولر که به نظرم بسیار بازیگر خوبیه تصمیم گرفته بود هیچ وقت نقش یک نازی رو در هیچ اثر نمایشی بازی نکنه و تا اون موقع هم سر حرفش مونده بود. اما بعد از اینکه نسخه کامل فیلمنامه رو خوند و همچنین با جاناتان گلیزر ملاقات کرد، به خاطر نوع نگاه فیلمنامه به این کاراکتر نقش رو پذیرفت و به این ترتیب ترکیب بازیگران اصلی این فیلم تکمیل شد. جالبه بدونید سگ خانواده هاس در فیلم یک سگ سیاه به نام دایلا یا دیلا از نژاد وایمارنره که این سگ ساندرا هولر در دنیای واقعیه که پاش به ایفای نقش سگ این خانواده نازی در فیلم هم باز میشه. من چون تو متن اسم رو نوشتم دقیق یادم نیست تو فیلم چجوری صدا میکردم، فکر کنم ولی دیلا بود. مثل بقیه شخصیت‌های فیلم، شخصیت دختر لهستانی فیلم هم بر اساس یک شخص واقعی به نام الکساندریا نوشته شده که اون هم دقیقاً مثل شخصیت داخل فیلم با دوچرخه به آشویتس می‌رفت تا برای زندانی‌ها سیب جا بذاره. اسم اپیزود هم از همین جا اومد. جاناتان گلیزر اتفاقا خانم الکساندریا رو که اون زمان 90 سالش بود ملاقات کرد تا بتونه کاراکتری که می‌نویسه به شخصیت واقعی نزدیک‌تر بشه. ازش لباس‌هایی که اون زمان می‌پوشید و دوچرخش رو هم گرفت و هر چقدر میتونست سوال پرسید. مدت کوتاهی بعد از این ملاقات خانم الکساندریا از دنیا رفت. پس نه الکساندریا فیلم رو دید، نه نویسنده کتابی که فیلمنامه این فیلم ازش اقتباس شده. درباره لوکیشن‌ها هم خب اگر فیلم رو دیده باشید متوجه می‌شید از اردوگاه واقعی آشویتس در فیلم برای بعضی صحنه‌ها استفاده شده. اما در مورد محل اقامت خانواده هاس که یه با باغ بزرگ و سرسبزه، طراح صحنه فیلم با الهام از محل زندگی واقعی رودولف هاس یک ماکت بسیار دقیق درست کرد که نقش طراحی صحنه‌اش در تولید فیلم و در قرارگیری دوربین ها بسیار به چشم اومد. یعنی اون باغ باقی نیست که در واقعیت خانواده هاس توش بودن، ولی بسیار شبیه اونه. عوامل تولید و بازیگران تابستان 2021 به این لوکیشن در آشویتس اومدن و در عرض 55 روز تمام صحنه‌هایی که در باغ اتفاق می‌افتاد ضبط شدند. بقیه صحنه‌های فیلم ژانویه 2022 در یلنگاگورای لهستان ضبط شد. یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت فیلم فیلمبرداریشه. من وقتی فیلم شروع شد و مثلا چند دقیقه ازش گذشت و سبک و زبان فیلم دستم اومد، بلا فاصله یاد فیلم ایدا افتادم. حالا الان که اینو میگم شاید فکر کنید دارم اغراق میکنم، ولی واقعا یاد همون فیلم و صحبتهایی که اون سالها دربارش مطرح میشد افتادم. تو سبک فیلم برداری ووکاشیال که فیلم بردار ایدا هم بود، خبری از پند زوم یا هر کاری که تو فیلمهای دیگه زیاد میبینید و با دوربین انجام میشه نیست. نه اینکه اون کار اشتباه باشه، ژال این کار انجام نمیده. آقای ژال قاب رو میبندن، دوربین رو ثابت در یک نقطه مستقر میکنن و صحنه مد نظرشون رو ضبط میکنن. شاید به نظرتون بیاد که خب این که خیلی کار ساده ایه. بله، شاید از نظر پیاده سازی ساده تر از فیلم برداری فیلم های دیگه به نظر بیاد، ولی اینطوری نیست. نماهایی که ژال تو این فیلم و ایدا گرفته بسیار چشم نواز، همسو با روایت و دقیقه. توی فیلم The Zone of Interest تعداد بسیار زیادی دوربین در همه جای خونه هاس و محوطه باز باغ به کار گرفته شده که بخوایم ساده انگاری کنیم، مثل دوربین های مدار بسته واسه فیلم بردار کار می کنند. من خب آدم خبره‌ای توی فیلم برداری نیستم، ولی چیزی که واضح بود تفاوت دوربین مورد استفاده و پردازش رنگ بسیار متفاوت این فیلم نسبت به اغلب فیلم های جنگی تاریخ سینماست. همه چیز توی این فیلم خیلی شارپ و تازه است و برعکس فیلم های جنگ جهانی که تاریخی بودن و فضای جنگ رو با شکلی از کهنگی در انتخاب رنگ پروداکشن، لباس و پردازش رنگ میبینیم، اما اینجا به وفور رنگ سفید هست. همه چیز تا نخورده است و دوربین هایی هم که برای فیلم استفاده شده دوربین های دیجیتالی و بسیار مدرنی هستن که کم میبینیم توی فیلم های جنگی ازشون استفاده بشه. همینطور که ژال توی مصاحبهش با هالیوود ریپورتر اشاره کرده، لنزای مورد استفاده در این فیلم لنزای بسیار پیشرفته لایکاست. یعنی خبری از امضای مرسوم فیلم‌های جنگی در این فیلم نیست. به نظر می که سوال برانگیزترین بخشای فیلم برای هر مخاطبی صحنه‌هایی که با دوربین حرارتی یا ترمال کامرا ضبط شده. این صحنه‌ها داره یک دختر لهستانی رو نشون میده که برای کمک به زندانیان داخل اردوگاه آشویتس تعدادی سیب رو در محوطه اونجا پنهان میکنه. درباره اینکه این کاراکتر از کجا میاد صحبت کردیم، الکساندریا، اما اینکه چه معنایی در داستان این فیلم داره به نظرم با توجه به فرم باید نگاهش کرد و با توجه به محتوا. تنها جایی هم هست که میشه کمی شخصی نظر داد و کمی سابجکتیو بهش نگاه کرد. از نظر فرمی که خب این صحنه ها به طرز واضحی که هر کسی متوجه میشه با دوربین خاصی ضبط شده، اما تکنیک فیلم برداری تغییری نکرده. جای دوربین ها ثابته. نماها به غیر از یک تک نمای خیلی معروفه توی فیلم که کلوزاپ از صورت دختر نیکوکاره، از صورت الکساندریاست و روی پوستر این اپیزود هم کار شده، همگی با همون زبان فیلم برداری صحنه های دیگر فیلمه. یه دلیل دیگه برای اینکه این صحنه‌ها با فرم توجیه میشه استفاده از نور طبیعی برای فیلم برداری فیلمه. خب این فیلم نورپردازی نشده. معروف‌ترین فیلمی که توی این سالها بدون نورپردازی ساخته شد و الان تو ذهن من هست، رونانت. اونم خب فیلم بردارش نابغه‌ای مثل امانوئل لوبسکی بود و توسط کارگردان کاردرستی مثل ایناری تو پروژه جلو میرفت. به هر حال کار هر کسی نیست اینطوری فیلم ساختن و فیلم برداری کردن. ولی اون صحنه های توی فیلم The Zone of Interest توی شب اتفاق میفته، صحنه های دوربین حرارتی. این دختر نیکوکار داره سعی میکنه پنهانی کارش رو در تاریکی انجام بده و طبیعتاً اگر نور طبیعی وجود داشت بیشتر از فیلم بردار فیلم به سربازان نازی کمک میکرد که دختر رو ببینن و زندگیش رو ازش بگیرن. پس ما مجبوریم برای اینکه اون صحنه ها رو به بیننده نشون بدیم و قبلش هم یه قرار گذاشتیم با خودمون که از نور طبیعی فقط استفاده کنیم، حالا این جوابش دوربین حرارتیه. حالا همین نکته در بررسی محتوایی این صحنه ها هم به ما کمک میکنه. چطوری؟ ببینید، با این دوربین حرارتی چیزایی رو میشه دید که تو حالت عادی نمیشه دید. پس یه دلیل سادهش روایت فیلم اینه که این دختر خانم فقط با همچین ابزاری قابل رویته و اینکه ما میبینیمش دلیل نمیشه بقیه هم ببینن. به نظر من یک بررسی یک مقدار شخصی تر از محتوای این صحنه ها برمیگرده به جهانی که کارگردان به طور کلی در این فیلم برای ما ساخته. همه چیز براق و روشن و تمیزه، ولی در دلش پر از سیاهی و پلیدیه. اما جهان دختر خب برعکس دیگه، برعکس اون براقی و روشنایی که در دل خودش این سیاهی رو پنهون کرده، اینورس جهان ماست. اگر با فتوشاپ یا هر نرم افزار ادیت عکس دیگه کار کرده باشید، ابزار اینورت میدونید چیکار میکنه دیگه. فکر میکنم متمم کد رنگی رو اینورت شده به ما نشون میده. حالا اگه دقیق نگفتم ببخشید. جهان این دختر برخلاف جهان اصلی فیلم کار میکنه. پس اینورس جهان اصلیه. این دختر برعکس آدمهای توی فیلم به جهان اطرافش حواسش هست، در حالی که آدمای توی این فیلم کاملا به جهان اطرافشون بی تفاوتن و تبدیل به هیولا شدن. آخرین کار کرده این شکل از فیلم برداری به نظرم به هر حال اون رنگبندی همراه با نریشن شخصیت هاسه که داره هانسل و گرتل میخونه برای بچه هاش و این ایجاد دلهوره و وحشت میکنه. و اینو اگر در کنار صحنه کلوزآپ و طراحی صدای این سکانس ها بذاریم، میتونیم دلایل کافی ارائه بدیم که تنها دقایقی از فیلمه که پرداخت ابجکتیو نیست و سابجکتیوه و کارگردان آگاهانه داره حس وحشت و ترس ایجاد میکنه.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بیشتر در مورد این موضوع حرف میزنیم. فقط یک مورد کوچیک ولی بسیار جالب درباره این صحنه ها هست که بد نیست بدونید. همینطور که گفتم، فیلم با لنز و دوربین های بسیار پیشرفته فیلم برداری شده. طبیعتاً هیچ دوربین حرارتی وجود نداره که بتونه تصویری مشابه اون دوربین ها در خروجی به ما بده. پس برای یکسانسازی کیفیت خروجی این صحنه های دوربین حرارتی با سایر صحنه های فیلم باید یه کاری میکردن. اومدن این سکانس ها رو به هوش مصنوعی دادن و کیفیتش رو نزدیک به بقیه سکانس های فیلم کردن. یعنی هوش مصنوعی کمکشون کرد که کیفیت این سکانس ها رو بالا ببرن. این هم به هر حال گفتم که بدونید از همین الان هوش مصنوعی پاش به دنیای تولید آثار سینمایی باز شده و تاثیرش بیشتر از این هم خواهد شد. تدوین فیلم هم با بقیه عناصر همسوه و تونسته زبان روایت رو به خوبی درک کنه. خب همینطور که فهمیدیم دوربین های زیادی در لوکیشن های مختلفی که فیلم برداری انجام شده وجود داشتن و دائما در حال ضبط بودن. نتیجه نهایی و فیلمی که الان در دسترس من و شماست از بین 800 ساعت فوتیج خام تدوین شده که اهمیت کار تیم مونتاژ رو دوچندان میکنه. و حالا فارغ از سختی کار و فرایندی که طی شده برای رسیدن به نسخه اصلی فیلم که از چشم ما پنهون مونده، چند تا ترانزیشن کاملا در خدمت روایت توی فیلم هست که حتی ارزش کار رو برای مخاطب خیلی معمولی سینما هم نشون میده. این فیلم از نظر بازیگری خیلی مورد توجه نیست، طبیعی هم هست. تقریبا هیچ عنصری در فیلم به شدت چشمگیر نیست که همین باعث شده اینقدر فیلم یک دست و همگن باشه. امیدوارم متوجه منظورم بشید که هیچ عنصری در فیلم سعی نکرده از بقیه جلو بزنه و همین باعث شده یک مجموعه یک دست رو در نهایت داشته باشیم. بازیگری هم از این قاعده مستثنا نیست. کردیت حرفایی که الان میخوام بزنم و قبلا درباره فیلم زدم، بخش بزرگیش متعلق به جاناتان گلیزر کارگردان این فیلمه. اتفاق نادریه واقعا توی جریان سینمای امروز هالیوود اینقدر غیر هالیوودی و اینقدر شخصی فیلم بسازیم. منظورم اینه که اینقدر وقتی همه تحت تاثیر هالیوودن، تو بیا شخصی لحن خودت رو جلو ببری و اینطوری فیلم بسازی. اینقدر روایت مال خودت باشه و من واقعا احساس میکنم، فکر میکنی دارم بی توجه واژه ها رو انتخاب میکنم در مورد این فیلم و یا این کارگردان، ولی واقعا کم نظیره و یکتاست در سینمای مدرن این روزها. تیم بازیگری این فیلم به نظرم کار قابل ستایشی که انجام دادن فهم درست روایت این فیلم بوده و فهمیدن توی چه قالبی باید برای ایفای نقششون قرار بگیرن. البته فیلمبرداری، قاب‌بندی ها و میزانسن و حتی فیلمنامه خیلی کمکشون کرده، ولی به نظرم یک بخشی از اعتبار این اجرا رو کامل برای خودشون کردن. البته نه به خاطر یک بازی تکنیکی عجیب و غریب. مثلا همین خانم ساندرا هیلر که همین امسال فیلم برنده نخل طلای آناتومی آف فال رو هم داشتن و اون فیلم بسیار هم فیلم درخشانه، هم ایشون بازی سطح بالایی اونجا به نمایش گذاشتن، اما تو این فیلم به نظر آندر پرفورم کردن و کمتر از اون چیزی که ازشون برمی اومده نقش رو بازی کردن و واقعا برای انتقال درست مضمون و مفهوم روایت پرفورمنس خودشون رو کنترل کردن. حالا البته همه این چیزایی که درباره بازیگری توی این فیلم دارم میگم، هر چقدر به ساندرا هیلر اعتبار داریم میدیم، باید خیلی بیشتر به کریستیان فریده بدیم، چون یک کاراکتر بسیار پیچیده رو داره بازی میکنه رودولفوس و ایفای نقش همچین کاراکترهایی کریر بازیگری یک نفر رو زیر و رو میکنه. مثل اینه که تو نقش هیتلر رو بازی کنی، نقش چرچیل رو بازی کنی، نقش چگوارا رو بازی کنی. این آدمایی که توی تاریخ کاریزماتیک بودن و بازی کردن نقششون بسیار پتانسیل میده به. رودولف هاس هم از این قاعده مستثنا نیست، اما آقای فریده اومده نقش خودش رو کنترل کرده، به قول که قبلا گفتم آندر پرفورم کرده. پس به خاطر همین اجرای درست بازیگران و هماهنگی همه اجزای فیلمه که در مجموع با یک اثر ماندگار طرف هستیم و بازی‌ها هم مثل بقیه اجزای فیلم کارکردی ابجکتیو دارن نه سابجکتیو. چه در فرم و چه در محتوا، تفاوت نگاه این فیلم با جریان اصلی فیلم‌های جنگ جهانی واضحه. در فرم که به چندی مورد اشاره کردیم، اما به طور کلی وقتی در مورد سینمای جنگی صحبت میکنیم، اصولا لحن روایت متمایل به یک سمت جنگه و کاملا طرفمندانه است، مخصوصا آثاری که در مورد هولوکاست ساخته شده و بسیار هم تعریف و تمجید دریافت کرده، مثل شیندلر لیست یا پیانیست. این فیلم ها با نشون دادن قربانی شدن یهودیان قصد جلب حس همدردی و ایجاد حس تنفر و دلسوزی مخاطب نسبت به هر کدوم از دو طرف جنگ رو دارن. ولی در فیلم جاناتان گلیزر اصلا خبری از این موضوع نیست. کاری که جاناتان گلیزر در فیلم The Zone of Interest انجام داده، روایت ابجکتیو فیلم با تکیه بر شکل فیلمبرداری اثر بوده. اینقدر گفتم ابجکتیو و سابجکتیو، الان توضیح میدم. توی این فیلم برعکس طراحی صدا یا ساوند دیزاین که اسکار هم گرفت برای این فیلم و به طرز بی‌نظیری توی روایت فیلم هم اثر گذاره، اما خبری از موسیقی آنچنانی برای تحت تاثیر قرار دادن احساسات مخاطب نیست. توی پرانتز بگم طراحی صدای این فیلم خودش یک روایت کامل بدون تکیه بر تصویره و این استادانه است واقعا. همونطور که گفتیم توی فیلمبرداری هم هیچ خبری از زوم، نماهای کلوزآپ، دوربین روی دست یا روی شونه نیست. جاناتان گلیزر با این لحن بیننده رو به معنای واقعی کلمه در جایگاه تماشاگر قرار داده و نه کسی که قرار اتفاقات رو حس کنه و هیچ خبری از سیمپاتی و ایمپاتی به معنای همدلی و همدردی در این فیلم نیست. وقتی در مورد یک اثر هنری سابجکتیو صحبت میکنیم، عدم همدردی مخاطب با روایت و شخصیت‌ها نکته منفی بزرگی محسوب میشه که اون اثر رو تبدیل به یک اثر فراموش شدنی و زودگذر میکنه. اما اتفاقا در فیلم The Zone of Interest اگر این اتفاق بیفته، جاناتان گلیزر کارش رو درست انجام نداده. این تفاوت اصلی این فیلم با فیلم‌های مطرحیه که بهشون اشاره کردیم و اونا به نظر من ضد جنگ نیستن، ولی این فیلم هست و بخش زیادی از این موضوع رو مدیون روایت ابجکتیوشه. این فیلم یکی از ضد جنگ ترین فیلم‌های تاریخ سینماست. قبلا تو اپیزودهای کوبریک به این موضوع اشاره کردیم که اگر در یک فیلم جنگی تو از یک طرف جنگ متنفر بشی و با طرف دیگرش همدردی کنی، اون فیلم ضد جنگ نیست، ضد نازیه، در مقابل طرف غالب جنگ ایستاده، خودش به بخشی از روند تاریخی جنگ تبدیل شده. ولی اگر فیلم تو رو از ماهیت جنگ منزجر بکنه و تو مجبور به پذیرفتن واقعیت تلخ این پدیده بشی، ضد جنگ. غلاف تمام فلزی ضد جنگ، فهرست شیندلر ضد جنگ نیست. حتی اگر برعکس من از فهرست شیندلر و خود اسپیلبرگ خوشتون بیاد، توی مصاحبه گفته این فیلم، یعنی The Zone of Interest، بعد از فیلم خودم یعنی شیندلر لیست، بهترین فیلمیه که در مورد هولوکاست دیدم. فروتنی آموز اگر طالب فیضی. بر ترتیب اینجا مواجهه ما با انسانه، مواجهه با پتانسیل این انسان خانواده دوست، شیک و خوشحاله که چطور میتونه همزمان هیولایی آدم سوز و آدم کش باشه، چطور میتونه اینقدر بی‌حس و اینقدر بی‌تفاوت باشه. در بخشی از فیلم ما شاهد روند جابجایی حس و خانواده‌اش هستیم که دارن تمام تلاششون رو میکنن بمونن، تمام تلاششون رو میکنن در بهشتی که در کنار کوره‌هایی که مثل جهنم میسوزند و زندگی که ساختن تو اون بهشت بمونن. یا یک شب وقتی صدای فریاد سوختن یهودیان داخل کوره‌های اردوگاه رو میشنویم، شخصیت همسر هوس هدویک در خواب عمیق به سر میبره و بچه‌ها هم در حال بازی هستند. این مواردی که گفتم، اینا پتانسیل شیطانی انسانه که این فیلم ازش به خوبی داره صحبت میکنه. پیام فیلم با توجه به جستی که فیلم گرفته و صحبت‌های خود جاناتان گلیزر به نظر میرسه چیزی فراتر از به تصویر کشیدن یک مقطع از تاریخه. در فیلم ما آدم‌هایی رو داریم میبینیم که یک زندگی رویایی با بهترین کیفیت ممکن رو دارند، در حالی که پشت دیوارها در اردوگاه آدم‌ها رو توی کوره میسوزونند. ما هیچ وقت بجز یک سکانس طولانی به صورت غیر مستقیم در پایان فیلم اثری از قربانیان هوس و بقیه نازی‌ها نمی‌بینیم، اما قصه فریاد می‌کشه که نشونت نمیدم، ولی ببین، ببین، ببین. اینها آدم‌های عادی، خوشحال و موفق به نظر می‌رسند که وقتی خوابن یا خیلی راحت زیر شیروانی‌های داخل باغ نشستن، کمی اون طرف‌تر پشت دیوار مردم داخل کوره می‌سوزند. این یک نماد اکستریم از جهان مدرن نیست؟ به نظرتون اتفاقیه که جاناتان گلیزر تصمیم گرفته اینطوری فیلم رو روایت کنه؟ ما همون آدم‌هایی نیستیم که فریاد آدم‌ها رو از پشت دیوار میشنویم ولی کاری نمی‌کنیم؟ کاری از دستمون بر نمیاد؟ اگر برمیومد می‌کردیم. اون دیوار تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی یا هر رسانه مدرن دیگه‌ای میتونه باشه و اگر دست از تعارف برداریم، دیوار خونه خودمون هم میتونه باشه. صدای فریادهایی که در فیلم از اردوگاه به گوش آدمهای داخل خونه میرسه شبیه فریاد خبرهایی نیست که هر روز از ظلم و ستمی که با آدمها میره توی بکراند صحبتهامون از تلویزیون، اینستاگرام، تلگرام و بقیه رسانه ها میشنویم. از طرف دیگه به نظر میاد گلیزر به پتانسیل آدمها هم پرداخته. نه اینکه همه آدم ها هیتلر باشن یا افسر ارتش هیتلر باشن، نه، ولی به نظر میرسه گلیزر به طرز طعنه‌آمیزی نشون داده چطوری مرز بین معصومیت و ظالم بودن انتخابه و چطور وقتی به خاطر موقعیتی بهتر یا هر انگیزه دیگه‌ای معصومیت رو پشت سر میگذاری و دیگه بی‌حس میشی و هیچ مرز اخلاقی برات نمیمونه. تو کل فیلم این تم در جریانه، اما بارزترین مثالش صحنه ایه که پسر بزرگتر حس برادر کوچکترش رو توی گلخونه زندانی میکنه. این شاید نماد لحظه از بین رفتن معصومیت پسر حس و وارد دنیای شیطانی پدر شدن باشه. از طرف دیگه همین پدر آقای حس رابطه بسیار احساسی با اسبش و با فرزندانش داره. صحنه های رودخانه و استبل رو به یاد بیارید. اما مدام داره تقلا میکنه کوره بهتری درست کنه، هی زنگ میزنه، هی جلسه میذاره که چی بشه؟ تا راحت تر یهودی ها رو توش بسوزونه، کمتر به زحمت بیفته. هیچ وقت هم متوجه نمیشه که این دو اکت، این دو کارش تو زندگی چقدر با هم در تضادن. این مثال و نماد قلوب آمیزی از انسان مدرنه. درباره حرفی که این فیلم میزنه و دنیایی که ساخته میشه کلی حرف زد، کلی میشه به اتفاقاتی که در دنیای اطراف ما میفته نسبتش داد، میشه کلی با نمادهای مختلف تحلیلش کرد. خلاصه فیلم موندگاری ساخته آقای گلیزر و به نظرم یکی از مهمترین آثار چند سال اخیره. فیلم The Zone of Interest یکی از اون سیب‌های پنهان شده است. اون بخشی که ما در فیلم از زندگی آقای رودولف هوس میبینیم در واقع دوران فرماندهی آشویتس در زندگی ایشونه. خوندن زندگی و سرگذشت هوس به صورت کامل و با جزئیات اگر به اون مقطع از تاریخ علاقمند باشید به شدت پیشنهاد میشه. سرگذشت جالبی داره از کودکی تا مرگش. اما خیلی خلاصه بخوایم به سرنوشت هوس نگاه کنیم، همینطور که توی یک سوم پایانی فیلم میبینیم اون با نشون دادن لیاقت و توانایی‌هاش به منصب مدیر کل اردوگاه‌های نازی میرسه. ولی اونقدری طول نمیکشه که به آشویتس بر میگرده تا عملیات معروف اکتیون هوس رو اجرا کنه. اکشن هوس. اگه یادتون باشه توی فیلم خیلی خوشحال بود اسم خودش روی ماموریته. اینم خب از همونجا میاد دیگه، اسم ماموریت اکتیون هوس بوده. اینجا فیلم تموم میشه. ولی آقای هوس بعدش 430 هزار تا یهود مجاری رو میکشه. اون بعد از جنگ و شکست خوردن هیتلر متواری میشه. تا جایی که میتونه فرار میکنه، هویت مستعار برای خودش دست و پا میکنه. فکر میکنه همه چی درست شده، همه چی حل شده، میتونه سالهای پایانی عمرش رو با آرامش کشاورزی کنه تا اینکه همسرش برای محافظت از جون پسرش جای هوس رو لو میده و هوس به دست نیروهای انگلیسی میفته. یک بارقه هایی از شخصیت این شکلی همسرش توی فیلم هست دیگه. اون مکالمه کنار رودخونه، مکالمه تلفنی یک سوم پایانی فیلم با هوس توسط همسرش رو یادتون بیارید. میبینید اونجا این رگه ها رو توی شخصیت همسر هوس که هیولر نقشش رو بازی میکنه. خلاصه بعد از دستگیری هوس رو به دادگاه نورنبرگ میبرن و اونجا شروع میکنه به توضیح دادن در مورد جنایت هایی که انجام داده. سال 1946 به دادگاه عالی لهستان تحویلش میدن و در زمان محاکمه به قتل 3.5 میلیون نفر متهم میشه. عدد رو درست دارید میشنوید. در دفاع از خودش میگه این عدد اشتباهه و جمله بعدیش یک هیومر استثنایی در خودش داره. میگه من فقط 2.5 میلیون نفر رو کشتم، بقیه از گرسنگی و بیماری مردن. به هر شکل سال 1947 در همون حوالی اردوگاه آشویتس، جایی نزدیک به لوکیشن فیلمبرداری The Zone of Interest، با چوبه دار اعدام میشه. یک کتابی هم در حد فاصله سال 1946 تا موقع اعدامش، یعنی حدوداً تو یک سال آخر عمرش، مینویسه که فکر میکنم اسم اصلیش این بوده: اتوبیوگرافی فرماندهی در آشویتس. اما کتاب با عنوان دس دیلر، دلال مرگ، چاپ شده. قصه این که چرا اینطوری شده اسم کتابو نمیدونیم. احتمال میدم تو زبان انگلیسی با این عنوان چاپ شده، ولی عنوان اصلیش چیزی بوده که اول گفتم. به پایان قسمت 3 میدنایت کست رسیدیم. The Zone of Interest، سیب پنهان شده. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. حتما تو کست باکس یا شبکه‌های اجتماعی پادکست نظرتون رو درباره فیلم بهم بگید. احتمالا بتونم جواب بدم و شاید گپ کوچولویی هم در برای فیلم با هم زدیم. اگر دوست دارید در تولید پادکست به من کمک کنید، بهترین راه بی تعارف و بدون مبالغه به اشتراک گذاری این پادکست، برای اینکه بیشتر شنیده بشه. ولی برای حمایت مالی هم میتونید از طریق درگاه حامی باش، هر مبلغی که دوست داشتید رو به پادکست دونیت کنید. فارغ از ارزش مالی که اون مبلغ داره، از نظر روحی و روانی اون مبلغ چیزیه که روحیه میده به آدم موقعی که داره کار میکنه، داره سعی میکنه اپیزود بعدی رو شروع کنه. من برای تشکر از کسانی که دونیت کردن، اپیزود آینده رو، حالا هر وقت که قرار باشه پخش بشه، یک روز زودتر از پخش عمومی براشون میفرستم. ممنون از شما که این قسمت رو شنیدید و ممنون از سینا سعدی عزیز که تدوین این قسمت رو انجام داد. که دانیم این جهان خوابی اندر خواب است و از آن چاره نیست جز بیداری. من مهدیم. این اپیزود در اسفند 1402 ضبط و در فروردین 1403 پخش شده. فیلم خوب ببینید و مراقب خودتون باشید. میدنایت کست.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.